پری عبور می کند. سرزمین همت جوانان.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گفتا که بخوان نام خداوند جهان را، آن خالق بیچون زمان را و مکان را، و من میخوانم به نام خدایی که مهربان ترین است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. امیدوارم که هر جای ایران عزیزمون هستید سلامت و تندرست باشید، عزاداری هاتون قبول بشه. انشالله امسال در پایان محرم و صفر و اربعین حسینی که پشت سر گذاشتیم، یک گام به حسینی شدن نزدیکتر شده باشه. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت، و به اتفاق این همکاران انشاءالله در یک مجال 8 ساعتی تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده سامان حافظی، صدا بردار زهره میدکی، هماهنگی پخش مجید ابراهیمی. ضمن تشکر از همکاران پرتلاشمون در نودال، فنی، حراست، حمل و نقل، خدمات و آبدارخانه. اما نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه‌های امروز، جمعه 24 مرداد ماه 1404. تا لحظاتی دیگر شنونده که معماگ توسعه خواهید بود. نبض تولید عنوان برنامه است که ساعت 6:30 تقدیم حضور شما خواهد شد. هفته بامداد هوشیار رو خواهید شنید. اقتصاد جهان عنوان برنامه است که ساعت 8 صبح تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 9 صبح کار بلد رو میشنوید. همکارانم با جمعه بازار ساعت 10 صبح در خدمت شما خواهند بود. 11:45 در مسیر بهشت، ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران که امروز ساعت 12:09 است، تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 12:25 رهنما رو میشنوید. از حجره تا خاکریز عنوان برنامه است که ساعت 12:30 تقدیم حضور شما خواهد شد. پایان بخش برنامه‌های امروز در ساعت 13 برنامه هفتم خواهد بود. یادآوری میکنم مثل همیشه سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیویی اقتصادی. اما دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت اول باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکار، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. سال 1357 وقتی که انقلابیون تقریبا تمام ساختارهای جامعه را در دست گرفته بودند، سلطنت طلبها نگاهشان به ارتش بود، نهادی که خود را فدایی شاهنشاه می دانست و در دوره 53 سالی قدرت پهلوی ها نماد قدرت آنها بود. 22 بهمن ارتش اعلام بی‌طرفی کرد.
توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:20 روز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به ایوان‌های نظامی دستور داده شد که به پادگان‌های خود مراجعت نمایند.
در دوره رژیم پهلوی اول و دوم، ارتش با نفوذترین سیستم قدرت بود. یک نظم بسیار خشک که در آن همه تصمیم گیری ها به شخص شاه ختم شد. ارتش در همه شهرهای مهم حضور داشت و نمایندگان از مسئولین اداری ارشدتر بود. اما این نهاد پرهیاهو اختیار تصمیم گیری نداشت. این مهمترین نقدی است که خود ارتشیان به مدیریت ارتش داشتند. ارتش بود جان رئیس ستاد کل ارتش شاهنشاهی.
بله، سرنگونی رژیم گذشته رو بیشتر به گردن عده زیادی از ارتشی‌ها می‌اندازن با اون تصمیم عجولانه‌ای که گرفته.
تقصیر ارتشی‌ها نیست، تقصیر اینه که ارتش اولا اعلیحضرت که در تمام سالیان دراز هیچ و کوچکترین اختیارات و اختیاراتی به فرمانده‌ها ارتش نداده بودن.
درسته.
و تمام مقامات ارتش از رئیس ستاد بزرگ ارتشداران گرفته تا رئیس فرمانده نیروی زمینی، هوایی، دریایی دارن، اینا مجبورن بدون اجازه اعلیحضرت حق نفس نکشن. چون این ارتشی که اعلیحضرت فرمودش گذاشته رفته میخواید چجوری عمل بکنه؟
اما این ارتش چگونه شکل گرفت و در ساختار قدرت پهلوی و شیوه توسعه اقتصادی آن چگونه خود را بازسازی کرد؟ در ابتدای سال 1300 رضاخان وزیر جنگ بود و وظیفه اصلی او ایجاد امنیت در کشور و خواباندن صدای گروه‌های تجزیه طلب بود. به همین دلیل هر گونه حمایتی از او صورت گرفت تا ارتش را قوی کند. دانشکده افسری در بهمن ماه 1300 سیر بر پای ارتش جدید را تعمیق و تداوم بیشتری بخشید. این دانشکده از تأسیسات آموزشی مربوط به قزاق‌ها و مدرسه نظامی که قبلاً مشیر الدوله آن را بنیان گذاشته بود بهره برداری کرد و به تربیت افسران ایرانی پرداخت. اولین گروه دانشجویان دانشکده افسری در تابستان 1302 فارغ التحصیل شدند. دکتر علی تتاری کارشناس تاریخ معاصر است و از اهمیت ارتش قوی در آن روزها می گوید.
نگاه کنید، اینم باز همین بحث نوسازی در ارتش رو خب خیلی بحث دربارش بحث هست. من به ویژه در سالهای 1300 تا 1302 و 3 کار کردم روی یک سری از جنبش‌های محلی در کشور. حالا برخی خود مختاری بودن، برخی هم یک حرکت‌ها و قیام‌های مردمی بودن در این 3-4 ساله. اما چیزی که برای من مسجل شد و بسیار جالب بود، حکومت مرکزی توانایی بسیج 20,000 نیرو رو نداشت. یعنی 20,000 نیروی نظامی در اختیار نداشت قوای مرکزی، در حالی که برخی از این شورشیان به ویژه در حوزه‌های غرب که شمال غربی کشور که چند گروه بودن، بیش از 20,000 نیروی مسلح در اختیار داشتن. و اگر برخی از اتفاقات و حوادثی که ناخودآگاه پیش اومد به کمک حکومت مرکزی نیومده بود، بیمی این میرفت که خیلی راحت بیان پایتخت رو تصرف بکنن همین شورشیان محلی. این شرایطی که در سالهای 1300 به بعد وجود داشت کشور رو نیازمند یک ارتش نیرومند میکرد.
نکته مهم بود که گرفتن بودجه برای ارتش لزوماً نسبتی با بودجه کلی کشور نداشت و این آغاز یک آسیب جدی در بودجه ریزی کشور شد. ارتش نوین رضاخان بسیار پرهزینه بود و از همان آغاز وزارت جنگ او بخش اعظم درآمد ملی به آن اختصاص داده شد. اما در همان مدت کوتاه هم مشخص شد که ارتش فقط برای نابودی دشمنان خارجی و حتی سرکوب شورش‌های داخلی نیست، بلکه ارتش ابزاری برای قدرت نمایی در عرصه سیاست داخلی هم شد. اصولان رضاخان با حمایت همین ارتش بود که رضاشاه شد. دکتر علی بیگدلی استاد تاریخ بین‌الملل در این باره این گونه برای ما تحلیل می‌کند.
رضاشاه بر یال قدرت ارتش آمد، حکومت رو به دست گرفت. یعنی رفتاری که رضاشاه با قوام سلطنه داشت زمانی که قوام نخست وزیر بود، از قوام تقاضا کرد که بودجه ارتش رو افزایش بده و قوام گفت پول نداریم. خب حالا پول نداریم، بیاین خارجیات رو بفروشید و پول ارتش رو بدید. و قوام هم نمیخواست که رضاشاه خیلی قدرتمند بشه. بالاخره رضاشاه با توانمندی هایی که بر پایه قدرت نظامیش داشت کاری کرد که قوام استعفا داد و زن قوام اومدی که رضاشاه گفت آقای پهلوی شما چی از جون شوهر ما میخواید؟ بهش گفت خانم خودت و شوهرت و خانوادت بعد ایران ترک کنید. اونا ایران ترک کردن. بنابراین رضاشاه نمیتونست که بدون وجود یک به اصطلاح ارتش متمرکز نه قدرت خودش رو به اثبات برسونه و نه اون آشفتگی و سردرگمی که از جهت پراکندگی قدرت در ایران بود اونها رو سر و سامان بده.
آذر سال 1300 وقتی که یک کاروان پول از مشهد به سمت تهران حرکت می‌کرد، در ورامین مورد حمله راهزن‌ها قرار گرفت. اما این یک سرقت معمولی نبود. کاروان مربوط به بانک شاهنشاهی بود که درآمد خود را به خزانه تهران می‌برد و راهزن هم غریبه نبود. رضاخان وزیر جنگ به کاروان حمله و پول‌ها را مصادره کرد. رضاخان تا پیش از رسیدن به ریاست وزرایی برای تأمین هزینه‌های ارتش و وزارت جنگ همواره با دولت در جدال بود. به همین دلیل وی سعی می‌کرد با استفاده از قوه قهریه و به کارگیری ارتش هزینه‌های مورد نیاز خود را از طریق مصادره تأمین کند. ارتش به رضاخان قدرتی بسیار داد که او را کم کم تبدیل به مردی فراقان می‌کرد. به نظر می‌رسد در تاریخ ایران ارتش هیچگاه به این اندازه خودمختار عمل نکرده بود. به همین دلیل مجلس شورای ملی احساس ترس کرد و به سمت استیضاح سردار سپه یا همان رضاخان رفتند. طبیعی بود که خشم سراپای رضاخان را فرا بگیرد.
این مجلس پیزوری میخواد منو استیصاح کنه، یک سرباز وطن پرست و خادم ملتو. من بهشون میگم خودتون خسته نکنید، رضا خان سردار سپاه استعفا میکنه.
همان گونه که مجلس و شخص مدرس تصور میکرد، ارتش کارکرد خود را از دست داده بود و به عنوان نهادی دخیل در سیاست سبکی از توسعه را پیشنهاد میداد که آینده ترسناک را نوید میداد.
مجلس به منزله 30 کرور نفوسه. آقایانی که در این مجلس بودند و آن وقایع بزرگ را دیدن، از قبیل آمدن سالار و دوله تا شش فرسخی تهران با 30,000 نفر دیگر از این چیزها نمی ترسند. آقای وزیر جنگ منافعی داره و مزاری هم دارد، اینها باید سنجیده شود و الا برای مجلس که سلطنت تغییر می دهد و کارهای بزرگتر انجام می دهد، تغییر وزیر جنگ که کاری ندارد.
احسن احسن.
حالا هی لایحه بخوانید، های ریزاده احسن بگوید. اینها کار نیست، صلاح و فساد را بسنجید. اگر ما اتفاق داشته باشیم، هیچ قوه ای نمیتواند در برابر ما عرض اندام کند.
صحیح.
بنده باز تاکید میکنم، موازنه منفی هم در دولت هم در مجلس کشور را مترقی می کند. ما موازنه منفی نداریم. نمونش همین آقای تدین، رفیق شفیق رضاخان.
این نظامیگری هر تفاوت و مخالف سیاسی را بی‌نظمی و ضد توسعه تفسیر می کرد. به همین دلیل کشتار مردم ایران هم در دستور کار آنها بود. دکتر علی تتری کارشناس تاریخ است و روی دوره رضاشاه مطالعه مفصل داشته است.
در روی دیگرش هم این ارتش برای تخت قاپو و سرکوب برخی از اشایر و خود مردم هم استفاده شد. همیشه ارتش خب برای این شکل می گرفته در طول تاریخ، الان هم هست، برای هجوم بیگانه، یعنی حفظ و حراست از مرزها و نوامیس مردم هر کشوری هست وجود ارتش. اما خب این تیغ دولبه‌ای بود که متاسفانه در برخی جهات به ویژه مناطق غربی کشور و تخت قابو کرده و دیگر بخش‌های کشور، در اقصی نقاط کشور، مأموریت‌هایی که عمدتاً در طی دوران پهلوی به ارتش داده شد سرکوب مردم داخلی بود. این بود که کارنامه ارتش رو زیر سوال برد. و دو دیگر این که بعد از هجوم متفقین در شهریور 20 ارتش عملا کمتر از 48 ساعت اونم برخی از شاخه‌هاش تونست مقاومت بکنه، که این زیر سوال برد.
با ایجاد دیکتاتوری نظامی، انگلستان توانست به هدف خود که سرکوب کردن نهضت‌های مردمی در ایران و جلوگیری از نشر افکار آزادی خواهان و محرومان برای اعتراض به سیستم استعماری استثماری آن زمان بود برسد. بخش بزرگی از پرداخت‌های دولتی مخارج سازمان‌های نظامی و پلیسی بود. دولت برای تقویت این سازمان‌ها مخارج گزافی می‌پرداخت، تا آنجا که بودجه وزارت جنگ در سال 1308 به 50% بودجه کل مملکتی رسید. اما این روند با وجود مخالفت مجلس ادامه داشت، حتی با شروع به کار سلطنت رضاشاه هم بیشتر شد. بسیاری از نخبگان سیاسی به این نتیجه رسیدند که ارتش شاهنشاهی قوی مقدمه توسعه اقتصادی پایدار است. بنابراین دست شاه برای هر فعالیت نظامی باز بود. ظاهراً جامعه نیازمند امنیت این مسئله را میپذیرفت. دکتر علی بیکدلی، استاد تاریخ بین الملل، این گونه تحلیل می کنم.
بودجه ارتش رو هر روز افزایش می داد، مخصوصا زمانی که وزیر جنگ بود روی این موضوع خیلی خیلی اصرار می کرد، به طوری که ما زمانی که رضا شاه آمد به ایران، یعنی قدرت رو به دست گرفت، حالا غیر از یک گروه 7,000 نفری غزه اصلا نیروی متمرکز یا هسته نظامی قابل توجهی نداشتیم. بنابراین رضا شاه زمانی که ایران رو ترک کرد، اگرچه ارتشش نتونست در برابر متفقین از زندان بکنه، ولی میزان تعداد ارتش منظم و متمرکز رو تقریبا از نقطه صفر به چیزی در حدود 250,000 تا رسون که رقم بسیار بالایی بود. تا اونجا که امکان داشت با سلاح‌های جدید مواجه شد.
به این ترتیب رضا شاه به ارتش مدرن به عنوان پایه اصلی نظام جدید خود تکیه کرد، درست هنگامی که بودجه دفاعی سالانه از سال 1304 تا 1320 بیش از 5 برابر شد. شاه در همه مراسم عمومی لباس نظامی می پوشید. او سطح زندگی افسران حرفه‌ای را به سطحی بالاتر از زندگی سایر کارکنان دولتی رساند. زمین‌های دولتی را به قیمت ناچیزی به آنان فروخت. باشگاه بزرگی در تهران برای افسران بنا کرد و فارغ التحصیلان ممتاز دانشکده‌های نظامی را به آکادمی نظامی سانسیر فرانسه فرستاد. توسعه در کشور بعد از آن روی شانه‌های نظامی‌ها بود. دکتر مرتضی ویسی به نقد این نظریه می‌پردازد.
توسعه رضاشاهی توسعه مبتنی بر چکمه بود و این توسعه مبتنی بر چکمه عرصه های مختلفی که از توسعه میتونه داشته باشه، عرصه های انسانی ندید میگیره، عرصه های مثل عدالت اجتماعی، عرصه های مثل نیازهای واقعی مردم، اتکا به دولت رفاه. ببینید در توسعه رضاشاهی با هر دیدی مسئله دولت رفاه ندید گرفته شد. حتی اگر کارخونه هم ساخته میشد، حتی اگر راهنی ساخته میشد، رفاهش برای مردم ایران چه بود؟ خب مشخصه رفاهی نداشت، رفاهی در پی نداشت. اینم به خاطر این بوده که این توسعه که اسرائیل شما بهش توسعه میگم رشد، نفعی برای مردم ایران نداشت، بلکه نفعی برای نظام قدرت و به تعبیری نظام قدرت جهانی داشت که اون زمان مثلا به راهن نیاز داشت که مهمات رو به جای دیگه برسونه، به کارخونه نیاز داشت که بسی کالاهای مورد نیاز خودش رو تولید بکنه.
در حالی که کشور حتی برای طرح‌های خود رضا شاه نیاز به بودجه فراوان داشت، اما هزینه‌های ارتش قسمت عمده بودجه را مصرف می‌کرد و کشور را ضعیف‌تر می‌نمود. این نظامیگری رضا شاه جزو ذات حکومت پهلوی شد. دکتر فریدون شیرین‌کام، کارشناس تاریخ معاصر، در این باره می‌گوید:
ما درسته که نیازمند امنیت بودیم به خاطر اینکه امنیت بیس سایر کارات، یعنی اینکه شما اگه میخواید جامعه داشته باشید که مثلا توش سرمایه‌گذاری شکل بگیره باید امنیت باشه. ولی مقدار تخصیص به نظر من این فقط اشتباه رضا شاه نبود، اشتباه محمد رضا شاه این بود، کاری بود که رضا شاه کرد. و مثلا شما اگه نگاه کنید تا آخر رضا شاه هیچ جای ایران ما دسترسی به آب آشامیدنی یه چیز نداشتی، یعنی لوله کشی شهری شکل نگرفت. در صورتی که مثلا نمیدونم سیستم خرید هواپیما و حالا اونم یه حدش قابل فهمه، یه حدش، ولی اون حجم عظیم به نظر میرسه یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی ایران بوده و اون نمیذاشت اون گذار تغییر به توسعه در ایران رخ بده.
یکی از مهمترین مراسم دوره پهلوی بود وقتی که شاه چه پدر و پسر لباس نظامیش را می پوشید و به پادگان می رفت. شاه در این مراسم معمولا محکم و استوار صحبت می کرد. در دهه 40 و 50 شمسی به واسطه افزایش درآمدهای نفتی ایران، خریدهای نظامی هم شدت گرفت. مشکلات از همان روز اول شروع شد. هزینه خریدهای نظامی مشخص نبود و در بودجه سالانه هم نمی آمد. رفتار محمد رضا درست مانند پدرش بود. ارتش بر همه شاخصهای دیگر توسعه برتری داشت و الزامات آن هم فراقانونی بود. سلشگر آذربرزین معاون نیروی هوایی از نزدیک خریدهای شاه را می دید.
بودجه که بودجه ارتش ایران بر مبنای به اون سیستمی که کشورهای دیگه بودجه رو تعیین می‌کردن نبود، نه تقدم ها معلوم بود نه بر مبنای نیازمندی ها بود. این بودجه رو در کشورهای خارج وزیر دفاع وقتی بودجه رو تهیه میکنه میده به مجلس، هم در دفاع از اون مسئولیت داره و هم از این همین که هزینش هم مسئوله که اگر اشتباه هزینه شه باید به مجلس جواب بده. در ایران اینطور نبود، در ایران یه تشکیلات وزارت جنگ دخالتی در این کار نداشت. ارتش رو طوفانیان تعیین کرده بود در مسئول خرید جنگ افزارها در ارتش ایران و مستقیما با شاه مملکت مسئله رو میگفت، شاه مملکت هم دستور خرید میداد. و موقعی که همه کار انجام شده نیروها رو در جریان قبل دارم.
این ارتش در پایان دوره رضا شاه عملاً کارکرد خود را از دست داد و نتوانست در حمله متفقین به ایران حتی 3 روز دوام بیاورد. مسئله ای که نشان داد ارتش شاهنشاهی نامل حفظ توسعه ایران که مانعی آن شد، زیرا غروری کاذب به شاه داد و حتی اقتصاد کشور را به بیگانه سپرد. موضوع انحلال ارتش در شهریور 1320 هیچ وقت فراموش نمی شود. دریادار امیر هوشنگ آریانپور معاون نیروی دریایی دوره پهلوی از ارتش رضا شاه این گونه می گوید:
این حرفی که اونا زدن واقعا، ولی متاسفانه ما در هیچ موردی در جنگ اول، در جنگ دوم جهانی یعنی سوم شهریور 1320 دفاع از کشورمون نکردیم و از جلوی روس و انگلیسی فرار کردیم به جای اینکه دفاع کنیم. من یه نمونه را عرض میکنم. فنلاند یه کشور 3 میلیون نفری بود، روس ابرقدرت 150-60 میلیونی اون زمان حمله کرد به فنلاند. فنلاند 3 میلیونی دمار از روزگار ارتش سرخ در آورد که اونها رو با افتضاح از کشورش بیرون کرد. اگر فنلاند میتونست این کار رو بکنه، چرا ما نتونستیم بکنیم؟
نظامیگری در دوره رضا شاه باعث نهادینه شدن خشونت و انحصار در دولت‌ها هم شد که توسعه اقتصادی ایران را هم به شدت تحت تأثیر قرار داد. در چه این مسئله نیاز به بررسی عمیق‌تر دارد که در برنامه‌های بعد به آن خواهیم پرداخت.